الرحمن الرحیم. زوجت البیان صفحه 813 صفحه 17 و لعبویه لکل واحد من همست و دوست من ما ترک امکان لهو ولد فا این لم یکن لهو ولد و ورسه او عبوا فل امه سلس فا این کان لهو اخوتون فل امه سلس من بعد وسیعت یوسی به ها او دیگن. بحثمون در آیه ایس بود، چهارمین آیه. قسمتی از این آیه رو قبلا توضیح دادیم، حالا قسمت باقی مونده شو میخوام بیان کنم. من آیه رو قسمت اولش رو معنا میکنم، بعد توضیحات مرحوم معشوق میارم. لعبویه یعنی لعبوی المیت، ضمیر عبویه به میتی برمیگرده که لفظاً تو آیه ذکر نشده ولی معنا ذکر شده. هم میدونید که مرجع ضمیر مانعی نداره که معنا ذکر بشه، حتما لازم نیست لفظاً ذکر بشه. برای پدر مادر میت لکل واحد من هم سدس، برای هر یک به تنهایی یک ششم کل مالی. لکل واحد من هم فرمود نه لهم السدس، که گمان نشه سدس رو باید بین این دو تا تقسیم کرد. اگه میفهمید لهم السدس، به نظر میرسید که مجموعه پدر و مادر یک ششم میگیرن، بعد باید یک ششم رو بهشون تقسیم کرد. چون هر یک سهمش یک ششمه، فرمود لکل واحد منهم. یعنی دو ششم و نفرموده لعبویه سدسان. میتونست به جای این که لکل واحد من هما بگه سدس رو بگه سدسان، چون الان لکل واحد من هما سدس باشد، برای هر دوشون با هم دو سدسه، پس میتونست دبر بگه لعبویه از سدسان خلاصه تر بشه. ولی اگر سدسان میگه مشخص نبود که چطوری تقسیم کنه. سدسان رو به این دو متناسبن تقسیم کنید یا مختلفن تقسیم کنید، مشخص دارم. ولی الان مشخص شده که هر کدومشون سلس میگیرن، یعنی اگر دو سلس هم بود باید تقسیم کرد به مناسب. خب پس راه دیگه نبود، باید اینطور گفته میشوند. من ماترک رو ذکر میکنه که یک ششم ماترک داده میشه، نه یک ششم مالقی. از ما ترک داده میشه، ظاهر آیه اینه که از کل مالی که میت ترک کرده یک ششم به پدر یک ششم به مادر داده میشه. این در مقابل قول کسانیست که میگویند اول سهم زوج یا زوجه رو بدی، هرچی باقی مون یک ششمش رو به مادر یا یک ششمش رو به پدر بدی، که این قول در پیشه ایشون قدرت میکنه. این کان لهو ولد، اگر این میت ولد داشته باشه پدر مادر یک ششم میبرن. اما فعلا یکون لهو ولد، اگر این میت ولد نداشت و ورثه او ابوا، پدر مادر از او ارث بردند. حالا و ورثه او ابوا رو برای چی میگه؟ خود این نکته داره،
یعنی فقط پدر مادر.
بله، مشخصه که وقتی پدر وقتی بچه نبود در طبقه اول ارث فقط پدر مادر هم. حالا زوج و زوجه از باب نسب ارث نمیبرن، از باب سبب ارث میبرن. ولی از نسبی ها بعد از اینکه بچه وجود داره فقط پدر مادر باقی میمونن، کسی دیگه نداره، چون نوبت به درجات بعدی و به طبقات بعدی نمیرسه. طبقات بعدی برادر و خواهر اینا این طبقات دومه. تا وقتی پدر مادر باشه نوبت به طبقه بعدی نمیرسه. ولی در این حال میفهمد و ورثه او ابوا، برای چی این و ورثه او رو گفته؟ خیلی بحث طولانی داره که نکته ذکر میکنن، بعد آخر سرش میگه اصلا لازم نیست برای ذکر این کلام نکته بیاریم، که حالا اینه بیدیم چون تصدیر میشه. اگر این میت بچه نداشته باشه به مادرش سلس میرسه، پدرم بیان نشده که چرا میرسه. فا این کان لهو اخوتون، اگر برای میت اخوه ای بود، حالا دوتا یا بیشتر، یکی کافی نیست، اینا حتما از بسش بدن میاد. فل امه سدوس برای مادر باز یک شیشون. دقت کنید در این قسمت از آیه یک بار برای مادر یک شیشون ثابت شد، بار دوم سوس ثابت شد، بار سوم هم یک شیشون ثابت شد. پس سهم مادر در تمام حالا یا سوس یا سوس، و هر دو هم مما ترک شد. اینا چه از میکنم چون بدن کار داریم باشه، ایشون عبارتش بدن اینه، نه کون سدس الاصله و سلسهی لها. خود مرمون و محقق بدن هم سدس اصل رو هم سلس اصل رو ما رو مادر قرار، در یه مواردی سدس اصل، در یه مواردی سلس اصل. اینو من الان دارم میگم برای که اونجا که رسیدیم دیگه خیلی احتیاج به توضیح نداشته باشه. من بعد وصیت یوسی به ها او دایم، البته تید داره که از کل ما ترک سلس یا سلس رو نمیدیم، بلکه اگر میت وصیت کرده بود، من بعد وصیت یوسی اون میت به ها، اگر میت وصیت کرده بود یا دینی داشت، اول به وصیت عمل میکنیم، البته به اندازه سلس، یا دین رو اخراج میکنیم، هرچی باقی موند اون وقت سدسشو یا سدسشو به مادر میکنیم. این آیه بود. حالا لعبویه خبر مقدمه، سدسی که بعدن میاد مفتده مخلی لعبویه از سدس، حالا لکل واحد منوما ترکیبه، اما لعبویه از سدس، لعبویه خبر مقدم از سدس مفتده مخلی. مرحوم محقق میگوید از سدسو مبتدا اون و خبره و لعبویه، خبرش لعبویه است، سدس مبتدا است، خبرش لعبویه است. خب لعبویه زمینش به کجا برمیگرده؟ ایل میت. خب میگیم میت که ذکر نشده در آیه، چطور زمین لعبویه رو به میت برمیگردونید؟ میفهمد و هو مذکور اون معنا، یعنی این میت اگرچه در لفظ ذکر نشده ولی در معنا ذکر شده، چون بحث در میته، روشنه که زمین به میت میتونه برگرده. خب لعبویه از سدس ترکیب شده، لعبویه رو گفتیم خبر مقدم، از سدس گفتیم مبتدا مخبر، اما بین این مبتدا و خبر یک لکل واحد من هما آمده بود، اون خبران ترکیب کنیم، و لکل واحد من هما بدل است، یعنی بدل از لعبویه است. اما میدونید که غالبا در بدل عامل رو تکرار نمی کنند. مثلا وقتی میگه لعبویه بعد میگه کل من هما، لام رو دیگه نمیاره، لامی که عامل بود در مبدل و مهدل، عامل بود در لعبویه، اون لام رو سر بدل تکرار نمی کنه، گاهی این چنینه، ولی گاهی از اوقات هم عامل تکرار میشه. اینجا به تکرار عامله، لکل واحد من هما بدل است، اما به تکرار عامل، یعنی همون لامی که عامل شده در مبدل و مهدل، اون لام رو در بدل هم تکرار شده، به لام لعبویه اکتفا نشده، بلکه لکل واحد من هما فرمیده. خب حالا لکل واحد من هما برای کی آمده؟ می فرماید برای تأکید. اگر نمی آورد تأکید حاصل نمی شود. خب میگیم می آورد طور دیگه می آورد، میگه اگر می گفتی لعبویه سلسان طور دیگه گفته بود، ولی مشخص نبود که چطوری تحصیل میشه، همونه که از خارج هست کردن. اگه نمی آورد محضوری داشت، اگر هم می آورد جور دیگه می آورد محضوری داشت، حالا اینطور که آورده دیگه محضوری نده. و فایده او، یعنی فایده آوردن این بدل، فایده این بدل فایده تأکیده، هم فایده تأکیده، هم فایدهش اینه که دفع کند وهم این که مراد کون و سبسل مطموع باشد. اگر لکل واحد من هما رو نمی آورد می شد لعبویه سلس، کسی ممکن بود این توهم رو بکند که مجموع پدر مادر سلس می گیرد و سلس رو باید بین هما تقسیم کنند، در حالی که اینطور نیست، کل واحد سلس می گیره نه مجموع. خب میگیم که چه می شد لعبویه رو بر می داشت؟ میگفت لکل واحد من الابوین اسود، اینو من از خواهش نگفتم، اینم یه راهی بود، لکل واحد من الابوین اسود دیگه نمیگفت لابوه لکل واحد، بدل نمیابود مثلا ما تحکیل حاصل نمیشد، اول که گفته لعبه به طور مجمل ذکر کرده، بعد لکل واحد منهما به طور تفصیل ذکر کرده، مطلب دو بار ذکر شده، یک بار اجمالا یک بار تفصیلا، و این دو بار ذکر کردن مفاد فایده تحکیل داره. اگر خداوند اون لعبه به رو بر میداشت فقط لکل واحد من لعبه به رو میداشت فایده تحکیل خوش شد، ولو اختصر علال بدل فقط بدل رو میابود مبدلومه یا که لعبه به رو حسن میکرد، فائده یه تأکیدی که اراده شده از اجمال و تفصیل، خداوند یک بار مجمل فرمیده یک بار تفصیل داده، ارادش هم این بوده که تأکید کنه، حالا اگر مبدل و منها هست میکرد این فائده تأکید که مراد بود از بین میرفت. ولو قال لعبه سلسان، اگر لعبه سلسان میگفت کل واحد منها ما را هست میکرد، بعد به جای سلسان به جای سلس هم سلسان میذاشت، به طبع هم کنه هم مختلفه، توهم میشد که مادر و پدر مختلف سهم میگیرد، یعنی احتمال داده میشد که این دو سلس رو بینشون تقسیم کنید، گاهی احتمال میدهدیم تقسیم به تصویه، گاهی هم تقسیم به اختلاف، و مشخص نبود که اینم سلس میگیره اونم سلس میگیره، احتمال این که یکی بیشتر یکی هم تبیگیره بود، در حالی که سهم اونها مساوی بوده نمیشد مختلف تقسیم کرد. و المراد بالمیت الولد الاول، ذکرن کانه اونست، الان پدر مادر میت دارن مطرح میشن، پس میت ولد این دوتاست، ولد گاهی ولد اوله، یعنی ولد بلا واسطه هست که بشه میگیم پسر و دختر، گاهی ولدهای بعده بشه میگیم نبه، نتیجه، نبیره، ندیده، اینا الان نبه های بچه های بعده، اینا اولاد اول نیستند، اولاد اول همونی که بهش میگیم پسر و دختر، بقیه که عناوین دیگه دارن نبه و نتیجه و اینا اولاد اول نیستند. ایشون میگه مراد به میتی که پدر مادرش مطرح شده و سهم پدر مادر تعیین شده، مراد به میت الولد الاول است، چه مذکر باشه چه مؤنث، یعنی همون طبقه اول از اولاد، حالا چه برادرها چه خواهرها چه برادر و خواهرها، اون طبقه اول از اولاد مرافعه، طبقات بعدی مرافعه است. و به سدس، سدس و جمیع ماترک، یعنی و مراد به سدس، سدس جمیع ماترکه، نه سدس باقی مونده که بعد از اینکه سهم زوج یا زوجه رو اخراج کردیم سدسشو به پدر مادر بدیم، چون گاهی ممکنه این میت زوج بوده زوجه داشته، یا زوجه بوده زوج داشته، زوج و زوجه هم اسمی برم تو طبقه اول هم اسمی برم، البته اونجا نصری ها نیستن جا سببی ها، ولی جاشون تو طبقه اول هست، خب طبقه اول پدر مادر هست، دختر و پسر هست و زن و شوهر هست، طبقه اول هست پدر مادر، دختر و پسر و زن و شوهر، زن و شوهر سببی اسمی برن، پدر مادر و پسر و دختر نسبی اسمی برن. حالا اگر این میت مثلا زن بود شوهر داشت، شوهرش هم اسمی برن، آیا سهمی که به پدر مادرش میدیم بعد از این است که سهم شوهرش رو دادیم، یا قبل از این که سهم شوهر بودیم سهم پدر مادر بودیم، این سدسی که میخوام به پدر مادر بدیم از اصل مال خارج میکنیم یا از باقی مونده مال بعد از این که سهم زوجه دادیم، این اختلافی، ایشون میگه از اصل خارج میکنیم، جمهور یعنی اهل سنت میگن که از مابقی خارج میکنیم، اول سهم شوهر رو میدیم بعد از مابقی سدسش رو بزن، سدسش رو بزن، سدسش رو مادر، سدسش رو بزن. و مراد به سد، سد جمعی ما ترکه، نه سد مابقی که بعدا بحثش مطرح میشه. تا اینجا در صورتی سهم پدر مادر رو گفتیم که این میت ولد داشته باشه، اما این و این ترکه ولم یکون لهو ولد، ولی اگر این میت مالی رو ترک کرد، ما ترکی داشت ولم یکن لهو یعنی للمیت ولدون اصلا ولدی نداره، اصلا یعنی نه ولد مذکر نه مؤنث، نه ولد اول نه ولدهای بعدی. این نه بچه داره نه نوه داره و بعدها نتیجه هیچ کدوم از نه داره. و ورثهو و ورثهو ابوا، ولی میت طوری بود که پدر مادر از او اسم می بردن، مثلا فرسون پدر مادر قاتل نبودن، قاتل باشن اسم می بردن، مرتد نبودن، کافر نبودن، رق و عبد نبودن، اینا قابلن که اسمه. و ورثهو ابوا، اگر پدر مادر وارث بودن فلهم الثلث، چون بچه نداره میت مادرش سلس میبره، فلا امه سلس و من مادرش. خب پشت پشت لکل باید من همه سلس فرمویده من مادرش، ولی پشت فلا امه سلس نه فرمویده من مادرش. من مادرک رو ما تقدیم میگیم، بعد میگیم حضفه به قرینه مادرده، من مادرشی که ما تقدیم گرفتیم حصف شده به قرینه اون من مادرشی که در جمله قبل آمده بود. فلها فلها تفریع در گذشته است، چون گفتیم که مراد از سلس سلس جمعی ما ترکه، مراد از سلس هم به قرینه سلس جمعی ما ترکه. از مراد سلس جمعیه نه سلس ما باقی. فارو توجه کنید فای تفریه است، فله ها سلس و جمعیه ما ترک فای تفریه است. تفریه بس چیه؟ تفریه به تقدیر گرفتن ما ترکه. سلس خود خدا فرموده، فرموده لکل واحد من هما از سلس و مما ترک، نه مما باقی، خود خدا مما ترک فرموده. پس سلس رو مشخص کرده که از اصل، سلس رو هم گفتیم که مماترکش رو تقدیر میگیریم، وقتی تقدیر گرفتیم در سلس هم میشه سلس مماترک، یعنی سلس از اصل. چون تقدیر گرفتیم فله ها سلس و جمعی ماترک، چون مماترک رو تقدیر گرفتیم و نداشتیم ممابقی تقدیر گرفته شود، فله ها برای مادری که چنین است یعنی میتش بچه ندارد، سلس جمعی ماترک است دائما. دائما رو توضیح میدم بعدم. لا سلس ما بقیه بعد حصت زوجه، ایشون فرض کرده که میت زوجه، حصه زوجه رو مطرح شد. بعضی ها گفتن از اول که کاری روی این مال انجام ندادیم ارثی نیست، از اول مردن این میت که کاری رو ارث انجام ندادیم ارثی نیست، بلکه بعد از این که سهم زوجه رو دادیم از اون به بعد دیگه سوز مال میت میشه. ما میگیم از همون اولی که این میت مرد سوز مال مادر میشه، یعنی دائما زمانی رو استثنا نمی‌کنه. او میگوید بعد از این که حق زوجه رو دادی از اون به بعد سلس شروع میشه. ما سلس رو بعد از زمانی قرار نمیدیم، دائما قرار میدیم، یعنی مرد که حاصل شد به طور دوام سلس مال مادر، نه این که لحظات اول سلس مال مادر نباشه، بعد از این که اخراج کردیم حق زوجه رو از اون به بعد سلس مال مادر میشه. پس دائما روشن شده میشه، دائما یعنی بعد از مرد. این دائما همون جمعی ماترک رو داره تاکید میکنه، چه بگیم همه ماترک رو سلس شما مادر میدیم، چه بگیم صبر نمیکنیم تا میت مرد سلس شما مادر میدیم، یعنی کاری گوش انجام نمیدیم، سهم کسی رو نمیدیم که از مابقی سلس رو بدیم، از همون اصلی که بعد از مرد باقی مونه سلس رو میدیم. پس جمعی و ماترک با دائما هر دو مفاهیم میشه. شما تا چرا مرحوم محقق این دو تا رو با هم ذکر کرد؟ چون پرسرش داره لا سلس و مابقی، این لا سلس و مابقی مقابل سلس جمعی ماترکه، بعد داره بعد حست زوجه، این بعد حست زوجه مقابل دائمانه، چون در قسمت دوم دو چیز ذکر میکنه، در قسمت اول خواست دو چیز ذکر کنه. در قسمت اول گفت جمیع ما ترکه دائما، در قسمت دوم به جای جمیع ما ترکه گفت سلس مبقی، به جای دائما گفت بعد حست زوجه. کم مابره یا جمهور یعنی اهل سنت و چند نمازه کردن هایی که ما ذکر کردیم گفتیم سلس ما ترک مال مادر است، چند نمازه کردن ها لاخر آخفیه دست خواهیم، همه قبول دارن که سلس ما ترک مال مادره نه سلس ما بقی. و قال در مجموع بیان و مذهب ابن عباس و ائمتنا علیهم السلام و قوت ظاهر الآیه این که سلس جمیع ما ترک مال مادر باشه هم قول ابن عباس هم قول ائمه علیهم السلام هم ظاهر از آیه است. ظاهر از آیه که کلمه ما ترک رو ذکر کرده، چون ما ترک رو ذکر کرده معلوم میشه از ما ترک در میاد نه از ما بقی. ولی قید الجمهور قید الجمهور ورثه و ابواه رو مقید شدن به تحصب، یعنی این که ما میگیم مادر سلس میبره در صورتیست که وارث ابوین باشن فحصب، یعنی فقط یعنی وارث دیگری که عبارت از زوجه نباید باشه، یا زوجه زوج یا زوجه نباشه، فقط وارث منحصر باشه به پدر و مادر. خب توجه کردید که اینا یعنی جمهور با این زیدی که میاره سلس رو در صورتی از اصل ما ترک خارج میکند که زوجه یا زوجی نباشد، وارث منحصرا همین دوتا باشن یعنی پدر مادر. پس اگر وارث اضافه بر این پدر مادر بود، یعنی مثلا زوج یا زوجه هم وارث بود، اون وقت میگن ظاهر آیه چون مقید است اس رو برای پدر مادر از اصل خارج نمیکنه، بلکه از مابقی خارج میکنه. میگه اگر پدر مادر تنها وارث بودن از اصل خارج کن، مفهومش اینه که اگر پدر مادر شریک داشتن از اصل خارج نکنه، اول سهم اون شریک رو بده بعدن مابقی رو سلس کنه. و مقید شده جمهور و ورثه ابواه رو به حسب و فقال وینعزن، این در این هنگامی که ورثه و ابواه مقید به حسب هست یکون لها یعنی مادر سلس من جمیع ما ترک، اما اذا کان معهما وارثان آخر اگر با پدر مادر وارث دیگری باشه مثل زوج، فینعزن لها برای زوج برای زوجه سلس ما بقی هست، ولی نه از اصل مال بلکه بعد از حصه که سهم مثلا زوجه اون برمیشون زوجه باشه بودن بله به اون برمیشون فینعزن لها سلس ما بقی یعنی امه سلس ما بقی. اگه زوجه گفتن حواسم نبود. شما فرق رو چه شده
باشه؟
این اسمش اصلا پدر در اسمی بوده نشده قریبه باشه که اینجا در همین حالت رو پیجه فردا میاد بگیم
که پس بارس دیگری نبوده
میشه استفاده کرد از اینکه وارث دیگری نبوده استفاده کنیم که پدر بوده یا نبوده.
نه مهمی از اینجا که سهم پدر رو مشخص نکرده این حالت شون این که وارث دیگری فقط نیزید فقط سهم مادر رو داره مشخص نیم برده قطعا من پدر نیم راست فقط سهم مادر مشخص نیم شون سهمش بیشتر از سهمش.
حالا ببینیم برای چی و برای سواب آقا شما رو دارید این توضیح میدید که علت این که برای سواب آقا رو گفته اینه که کسی دیگر از پدر مادر نبوده، خداوند هم فرموده فقط وارث این دوتان سهم مادر رو مشخص کرده و واضحه که ما بقیش حال پدره. حالا ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم با این قید برای سواب آقا بود به چه نکته آمده بحث طولانی داریشون بینیسن. و ذالک بعیدان ایشون می فهمد که این قولی که چشم به قاضی گفتن بعید. اما اولا فلان تقدیر خلاف ظاهر، شما تقدیر گرفتید، حسب رو تقدیر گرفتید، حالا یا حسب رو تقدیر میدید یا فقط رو تقدیر میدید یا آنچه مفاد این دوتا رو بفرمونه تقدیر میدید، تقدیر خلاف است. این اشکال دوم. اما ثانیاً فلانه ما کانه یحتاج این ایزن الا قوله فا این لم یکن له ولد، اگر قید فحس و تقدیر گرفته بشه لم یکن له ولد لازم نبوده، چون لم یکن وقتی فحس و گفتیم یعنی وارث، فقط پدر است و مادر، خب معلومه ولد نداره، میت ولد نداره، بلا نمی گفتیم وارث فقط پدر و مادر، این کلمه فقط نشون میده که غیر از این دوباره وارث دیگه نداره، پس معلومه که ولد نداره. اگر معلومه ولد نداره چرا فهمیده این لم یکن له ولد؟ چیزی که واضحه چرا شرط زده؟ ایشون میفهمد اگر تحصیل و تقدیر بگیرید علاوه بر اینکه تقدیر خلاف اصله، این مشکل هم لازم میاد که خود آیه داره میگه که جز پدر مادر وارثی نیست، خواهد یه جز پدر مادر وارثی نیست معلومه فرزند نداره، بیشون میگه اگه فرزندش وارثی دیگه داشت، اگر از آیه در میگه که فرزند نداره چرا آیه این لم یکن له ولد تکرار شده؟ چیزی که قابل بود از آیه در بیاد احتیاج به چیز نبود. اما ثانیاً فلنه ما کانه احتاج به این ایزن، خداوند احتیاج نداشت در این هنگامی که در این هنگامی که فحسب و تقدیر گرفتیم و فهمودیم که وارث فقط پدر مادرن، احتیاج نبود به قول خداوند که فرموده فعین لم یکن له ولد، معلوم میشه که نفی وارث نکرده، لذا احتمال وارث بودن ولد هست، حالا شرط میکنه که ولد نباشه. اما ثالثا آیه رو اگه اینطوری معنا کنیم، میت ولد ندارد و پدر مادرش ارث می‌برند، هم صورتی رو که پدر مادر تنها باشن شامل میشه، هم صورتی رو که پدر مادر شریک داشته باشن شامل میشه، تو کلمه فحسب نیومده دیگه، یه ورثه هو اباباه، بچه نداره این میگه پدر مادرش ارث میدن، اما حالا زوج و زوجه هم ارث میدن، اینا ساکت. پس آیه شامل میشود همون جایی که زوج و زوجه باشن، همون جایی که فقط پدر مادر باشن، فقط کلمه فقط توجه کن، فقط پدر مادر باشن و زوج و زوجه نباشه، هر دو رو شامل میشه، پس سهم مادر رو در هر دو حال داره بیان میکنه. اما یه کلمه فقط رو بیاریم، آیه فقط اونجایی شامل میشه که پدر مادر هستن، اونجایی که پدر از این رفته فقط مادر هست اونجا رو دیگه بیان نمیکنه، یه اشتباه بوده، اونجایی که زوج و زوجه هست دیگه بیان نمیکنه، چون میگه وقتی که وارث فقط پدر مادر باشن این حکم هست. خب اگه وارث فقط پدر مادر نبودن بلکه زوج و زوجه بود چه میشود؟ حکم آیه بیان نمیکنه. لازمه تقدیر گرفتن فحسب این است که آیه حکم رو در یه موضع بیان کنه در یه موضع ساکت باشه، اما در صورتی که شما فحسب رو تقدیر نگرفتید آیه مطلق میشه، حکم هر دو موضع رو بیان میکنه. و اما ثالثاً فلانه لم یفهم حینئذ ثبوت فریضت للعون مع وجود وارث غیر الولد، حین ازن یعنی در این هنگامی که شما فحسب رو تقدیر میگیرید فهمیده نمیشود که فریضه مال مادر که سهمی برای مادر هست با وجود وارثی که غیر از ولده.
یه
فنی نیازه مربوط به وارث دیگه باشه، کامل لحاظ سر خونه داره بعد هسته
مثلا
بیا و برکو فنی نیازه اشکال
که
از یاد وقتی فنی نیازه
پرش کرده اینجا بزنی به اونجایی که وارث دیگه میشون داره، اون تو
وارث
بلند نیست،
البته اونجایی که معنی شده میشه زن در این هنگامی که قید میزنید آیه منحصر میشه به همین قید، خارج از این قید شامده میشه، اون که وارث دیگه هست خارج از این قید هست، آخه آیه شامده خارج از این قید نمیشه و حکم اون موردی که قید موجود نیست از آیه در نمیاد، در حالی که اگر ما قید فسخ رو نیاریم آیه هم شامل این مورد مذکور میشه، هم شامل اون موردی که ابوین باشن وارث دیگه هم باشن، حکم هر دو جا رو بیان میکنه، چون شما معنی چه اینطور اون نمیشه معنی کنید میشه عبارت من هر چیز وارث
میشه بلد عبارت
مورد لازم نیست اگه فرس برو بیارید فهمیده نمیشه بعد سهم مادر در صورتی که وارثی غیر از ولد میشه زوج موجوده وقتی خب وقتی که وارث دیگر هست اون چشمش روشن نیست، شما منحصر میکنید به اونجای که وارث دیگر نباشه، با آبادن فرس کن منحصر میکنید به جایی که وارث دیگر نباشه، خب اونجای که وارث دیگر باشه چی آیه بیان نمی کنه چشم در اینکه باید اون بیان کنه، اما اگه مطلق بذارید آیه هر دو رو داره بیان میکنه، همون جایی که وارث دیگر نیست همون جایی که وارث دیگر هست. پس شما که ثالثا گفتید یک مورد ارث رو بدون بیان حکم گذاشتید، اما ثالثا فرزند او لم یفهم بین اذن ثبوت فریضه برای مادر با وجود وارثی غیر از ولد، اصلا فهمیده نمیشود که فریضه برای ام هست، فکیفه یکون الها سلس و مابقی، اصل فریضه روشن نیست، شما چطوری اون فریضه رو تعیین میکنید تازه میگید سلس و مابقیه، بعد توضیح میگه مکان سلس الاصل و سلسهی لها، اینو من اشاره کردم گفتم آیه پشت سلس میگه ماتمم مترک، پشت سلس هم ما مترک رو تغییر گرفتیم، پس گوی آیه در پشت سر هر دو میگه مترک، یعنی سلس و سلس هر دو مترک هست، یعنی از اصل نه از مابقی، مکان سلس الاصل و سلسهی لها یعنی ام بل لا یوجد مثل سلس و نصف، یعنی سلس نصف مثل این دوتا سلس سوم اینا لا یوجد الا به نسبت الاله هست جمع ها بر متباده، اصلا وقتی میگه سلس تبادل میکنه به ذهن ما که سلس کل ما نه سلس مال بعد از پرداخت وام ها و چیز میگه با سه تا رد قول جمهور رد کردیم و قید فحسب رو نپذیرفتیم، فلحکم مذهب الاصحاب واقعت نظر از اجماعشون و نقلی که از ائمه علیهم السلام کردیم حق مذهب اونهاست، چه سلس و مطلقا به زن میدیم، چه شوهری باشد چه نباشد از اصل مال خارج میکنیم از مابقی خارج میکنیم، ولی علا فایل تقولهی مطلبش طولانیه شد بزنیم برای بعد بهتر میشه.